د مجله هم پای ته ورسېده. زما همکاره فرشته نګات سړیو ته راغلی مایکروفون ورته سپارم. فرشته جان خیر الله.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. از آغاز مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و گروه طالبان 6 روز می‌گذرد، اما هنوز هم بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات نهایی نشده و ایران به بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه است. ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد برای 1 سال دیگر در این کشور استقبال کرده. بر ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان 6 نفر از افغانان بازداشت شدند و رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب می خواهد کشورش را نابود سازد. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی ملل متحد برای 1 سال دیگر در این کشور استقبال کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دیروز خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. عادل راز سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که این تصمیم نشان می‌دهد که جامعه جهانی در این مرحله اساس که گفتگوهای صلح جریان دارد در کنار افغانستان است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان این تصمیم را یک گام مثبت خوانده، می‌گوید یونما برای صلح در افغانستان حمایت بین المللی را فراهم ساخته. شمار از زنان افغان با نشر یک درخواستنامه آنلاین و امضای آن توسط مردم تلاش دارند حمایت هرچی بیشتر را برای اشتراک وسیع‌تر زنان در روند صلح کسب کنند. این زنان تاکید می‌کنند که اشتراک زنان در گفتگوهای جاری صلح باید وسیع‌تر باشد. اوریا مصدق، کارمند سابق سازمان عفو بین الملل و یکی از نویسندگان این درخواستنامه بر رادیو آزادی گفت:
ای درخواست ما به دفتر سازمان ملل متحد، به حکومت افغانستان، به دفتر سیاسی طالبان و همچنان به دیگر نهادهایی که نمایندگی از جامعه جهانی میکنند، مانند اتحادیه اروپا، مانند حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای همسایه روان بود.
در گفتگوهای جاری صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر 4 زن از سوی دولت اشتراک دارند، اما هیچ زن در هیئت طالبان شامل نیست. بر ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان 6 تن از افغانان بازداشت شدند. از این جمله 4 تن دیروز در محکمه حضور یافتند. در کمپ موریا در جزیره لسبوس تقریبا 12,000 مهاجر از افغانستان، کشورهای افریقایی و سوریه به سر می بردند که اکثریت اکنون بی سرپناهند. کسی در این حادثه آتش سوزی کشته نشده. حکومت یونان میگوید یک کمپ موقت را ساخته که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تاکنون صرف 1200 نفر به آنجا انتقال داده شدند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از حکومت یونان خواست تا برای متبقی مهاجرین کمپ موریار چیزوتر سرپناه تهیه کند. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات مای گذشته در این کشور سعی می کند تا به گفته وی بلاروس را نابود سازد. الکساندر لیکاشینکو گفته که غرب به جای پذیرفتن نتایج انتخابات برای سازماندهی یک انقلاب در این کشور که قدرت را از او بگیرد تلاش دارد. او در سخنرانی دیروز خود به مقامات ارشد و رسانه‌های دولتی گفت تظاهرات جاری که پیروزی وی در انتخابات را مورد سوال قرار می‌دهد، به گفته او توسط آمریکا، پولند، لیتوانیا، جمهوریت چک و اوکراین سازماندهی شده است. لوکاشینکو افزود که این کشورها تلاش داشتند چیز به نام انقلاب رنگین را به هدف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی بلاروس سازماندهی کنند. او گفت که ما اجازه نمیدیم که پلان این کشورها جامعه عمل بپوشد. بعد از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست که رئیس جمهور لوکاشینکو را با 80% آرا برنده اعلام کرد، هزاران نفر از معترضان توسط پلیس لاتکوب شدند و تقریبا همه رهبران عمده مخالفین یا بازداشت و یا هم مجبور ساخته شدند که کشورشان را ترک کنند. یک محکمه روسی 7 نفر از تاتارهای کریمیا را به اتهام عضویت حزب التحریر به حبس درازمدت محکوم کرد. فعالیت این حزب در روسیه ممنوع اعلان شده. محکمه شهر روستوف اوندون این 7 نفر را به مدت‌های حبس از 13 تا 19 سال محکوم کرده. سازمان‌های حقوق بشر و حکومت‌های غربی انتقاد کردند که بازداشت این افراد ضمن تلاش‌های سرکوب تاتارها و دیگران که مخالف الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه صورت گرفته. روسیه در مارچ 2014 این شبه جزیره اوکراین را با خود یک جا ساخت. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جان باختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. اندرس بیرنگ بوریوک که در حبس انفرادی به سر میبرد همچنین میخواهد که در مورد شرایط حبس خود علی حکومت نروژ عریضه کند. او به 21 سال حبس قابل تمدید محکوم شده. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 25.
پیش بینی وضعیت جوی را از فرشته ندا شنیدید. 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. با گذشت 6 روز از افتتاح مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، هنوز هم روی طرز العمل کورین مذاکرات بحث جریان دارد. چرا دو طرف تا هنوز نتوانستند در این مورد به یک توافق برسند؟ سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پاسخ میگوید
که دو طرف با او موافقه میکنند که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس خود ما پیش ببریم.
مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرف های مذاکره در قطر چی میخواهند؟
پرهیز از خشونت و آتش بس جوی از شرایط صلح هست.
علاوه همو وجدان و همو احساس افغانیت به زینا باشه. صد به صد باید اینا با هم به توافق برسه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران به بحرین و امارات متحده عربی به خاطر عادی ساختن روابط با اسرائیل هشدار داده و در ادامه صحبت جالب در رنگهای زندگی.
دهگان مکتبای دیگه بسیار خوب استادا داره که امیری در درس سمسی سرش میخونه تو یاد نگیره ایلاش نمیکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. بخیر. امروز 27 سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 17 سپتامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. بحث و گفتگو روی طرز العمل مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد. دو طرف گفتند آرزومندند که بعد از نهایی شدن این گفتگوها به زودی سوی تعیین اجندا گام بگذارند. ولی هنوز روشن نیست که این دور گفتگوها در قطر تا چی زمان ادامه خواهد داشت و دور دیگران کی آغاز خواهد شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
گفتگو میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات به پایان نرسیده است. نادر نادری یک عضو هیئت حکومت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که روی بسیاری موارد توافق صورت گرفته، موضوعات مهم اختلافی وجود ندارد، صرف دو مورد نسبتاً کوچک است که امید است به زودی حل شود. از سوی دیگر احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بعد از توافق روی طرز العمل گام بعدی برداشته می شود.
در مجال سپرکاری اصول و محلویش بندی
روی اصول کاری نشست ها تقسیم اوقات و میکانیزم گردهمایی ها صحبت شد، اما هنوز نهایی نشده است. وقتی که این مسائل نهایی شد روی اجندا گفتگو خواهد صورت گرفت.
گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان روز شنبه گذشته رسما افتتاح شد. انتظار می رفت که روز یک شنبه طرز العمل مذاکرات مورد توافق قرار گیرد و روز دوشنبه درباره آجندا صحبت شود، ولی توافق روی طرز العمل هنوز نهایی نشده است. نادر نادری میگوید که تلاش می شود که در طرز العمل همه مسائل مربوط شامل شود تا مذاکرات به خوبی به پیش شود. هنوز معلوم نیست که این دور گفتگوها در دوحه تا چه زمان ادامه خواهد یافت، ولی گزارش‌های قبلی گفته بود که دور بعدی این گفتگو در کدام کشور دیگر برگزار خواهد شد که در این ضمن نام نروژ هم گرفته شده بود. آن ماری اریکسن وزیر خارجه نروژ دیروز با ملا برادر معاون سیاسی طالبان کنفرانس ویدیویی داشت. اعلامیه طالبان گفت که خانم اریکسن از حمایت و همکاری کشور خود در مورد پروسه صلح اطمینان داد.
فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ناوقت دیشب با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی گفت به خاطر دقت توافق روی طرز العمل مذاکرات زمان گیر شده. او بیشتر گفت
طرز العمل داخلی جلسات یا اصول رفتاری جلسات مجموعی از دستور عملهایی است که دو طرف با او از حال موافقه میکنن که جلسات بعدی خود بدون حضور داشته یک میانجی و یا طرف سومی در مجالس جلسات خود ما پیش ببریم. به اون دلیل که دقت بیشتر نیاز دارد تا ما در اول تمامی و قواعد که نیاز است بسنجیم روش بحث بکنیم و اون قواعد بگنجانیم. یک پروسه طبیعی کار تکنیکی است و به اون دلیل نیاز است که بین سرعت و بین کیفیت کار و دقتی که در چیزی که تولید میشه باید یک توازن و تعادل وجود داشته باشه و تمام ابعاد که ممکن است در جریان مذاکره واقع شوه و باید سنجیده شوه و از این طریق در او طرز العمل گنجانیده شوه و روش بحث شوه و دو طرف توافق بکنه. امی است تمام امی بحث و به زودی ما به مرحله بعدی که روی آجندا باشه گذار خواهد کردیم که تا او را بحث بکنیم.
مذاکرات رسمی بین دولت افغانستان و گروه طالبان امروز وارد ششمین روز آن شد. مردم در نقاط مختلف افغانستان از طرفین مذاکره کننده در قطر چی میخواهند؟
عبدالحد هستم از ولایت پروان. در مذاکره صلح این نظر ما دارم که پرهیز از خشونت و آتش بس جزء از شرایط صلح است. تمام جناح‌های درگیر این را باید تلاش بکنند و انعطاف پذیری بکنن تا بین هم جور بیان افغان کشی بس است.
برای ترجمان از وزارت بدخشان پیش از اون که مذاکرات سال نبود یک قدر جنگ نامیتی نبود با یک قدر جنگ نامیتی زمین ولایت جرمی بدخشان خواهد که از انداز با بالا است. بگن میدانم این چی رقم گفت چی رقم سال باید دولت توجه بکنه پیش از اینکه در مذاکرات سال میشه باید آتش بس سر از این موضوع زمزمه میشد.
ما در افغانستان از ولایت ایراد به شما را تماس هستیم. ما انشالله 100% هم شهر جان خوشبین هستیم بخاطر از اینکه از همو وجدان و همو احساس افغانیت به زنا باشه. 40 سال مردم افغانستان کشته شده، مردم افغانستان بدبخت و رنجیده را در نظر بگیره. 100% باید اینا با هم به توافق برسه. باید اولا تاکید صورت بگیره، اوربند بشه و خونریزی بعد استاد چه.
سه تن از شنونده های رادیو آزادی بودند که روز گذشته در برنامه مایکروفون شما تماس گرفته و در مورد روند جاری صلح نظریاتشان را شریک ساختند. شما هم میتونین نظریاتتان را در این مورد با ما شریک بسازین. به شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سیم تان پیام بفرستین، ما آن را نشر میکنیم.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن مصطفی صدیقی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نگاه جدید به روابط پیچیده ایران با طالبان عنوان مقاله تازه بارنت روبین، کارشناس ارشد افغانستان در پانتون نیویورک است. این مقاله در نشریه وارن راکس نشر شده. روبین به پالیسی در حال تغییر ایران در افغانستان نگاه کرده که زمان با طالبان سرسختانه دشمنی میکرد و حتی در 1998 نزدیک بود بر رژیم طالبان حمله کند، اما در ادامه آمده که اکنون ایران به این گروه سلاح میفرستد. روبین گفته که 8 سال پیش در نشست‌های مقام‌های کشورهای گوناگون اشتراک می‌کرد و به حکومت ایالات متحده مشوره می‌داد. او افزوده که در یکی از نشست‌ها یک مقام اروپایی ایران را به فرستادن سلاح به طالبان متهم کرد. در مطلب ما گفته شده که مقام‌های ایرانی با رد آن اتهام گفته بودند که چگونه ممکن است که ایران به دشمن خود سلاح بدهد. اما روبین پالیسی ایران در مورد توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر را مغشوش توصیف کرده. او گفته که ایران در انگام سرنگونی رژیم طالبان در داخل افغانستان با آمریکا همکاری استخباراتی و بعد در نشست بن با آن کشور همکاری سیاسی کرد. او افزوده که ایران سالها مخالف گفتگو با طالبان بود و تاکید میکرد که نباید بین طالبان و القاعده فرق قائل شد. اما روبین گفته که حال ایران از درخواست طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرده، اما در این حال تهران بدین باور است که توافق آمریکا و طالبان به معنای به رسمیت شناختن طالبان و تهدید برای ایران است. شورای روابط خارجی در مورد مذاکرات صلح افغانستان در قطر مطلب چاپ کرده با این عنوان: گفتگوهای صلح افغانستان آغاز شد اما جنجال در پیش روست. مکبوت، کارشناس شورای روابط خارجی، گفته به نظر نمی آید که این مذاکرات به زودی به نتیجه برسد. در مطلب پرسش‌های هم مطرح شده، مانند این که افغانان چگونه توانستند تا مذاکرات قطر برسند؟ آیا طالبان در مورد مسائل اصلی حقوق بشری سازش خواهند کرد؟ و این که آیا طالبان پیش از مذاکرات حمله هایشان را کاهش خواهند داد؟ نویسنده به این باور است که مذاکره کنندگان آمریکایی امیدوار بودند که طالبان خشونت‌ها در برابر نیروهای افغان و مردم عادی را کاهش دهند، با آشکارا با القاعده قطع رابطه کنند، اما در ادامه آمده که طالبان یکی از این گام‌ها را هم نبرداشتند. در مطلب آمده که یک جنگجوی طالبان به واشنگتن پست گفته که آنان قدرت 100% می‌خواهند. با وجود این همه، طبق گزارش‌هایی که از قطر به رادیو آزادی رسیده، دو جانب تا اکنون از رفتار با یک دیگر راضی به نظر می رسند.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اما اکنون می شنوید که سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نخستین برنامه مدیریتی حفاظت از میراث‌های فرهنگی بامیان را تعیین می‌کند. هدف این اقدام یونسکو حفاظت از میراث‌های در معرض خطر جهانی و درج بناهای تاریخی در فهرست دائمی میراث‌های جهانی خوانده شده. گلامیز شریفی جزئیات را از بامیان فرستاده.
اداره محلی بامیان میگوید برای حفاظت از میراث‌های جهانی، طرح مدیریتی حفاظت از بناهای تاریخی را به همکاری یونسکو تهیه می‌کند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان بر رادیو آزادی گفت که یونسکو کار تهیه برنامه مدیریتی و مرمت شهر غلغله را به زودی آغاز می‌کند.
قرار است پلان مدیریتی میراث‌های فرهنگی بامیان توسط دفتر محترم یونسکو تهیه گردد. آنچه که بسیار مهم است در این پلان مدیریتی، بامیان از لیست میراث‌های فرهنگی در حال خطر به لیست دائمی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت خواهد گردید.
آقای عظیمی افزود که این طرح مدیریتی شامل مشخص کردن اراضی و محلات تاریخی، بهبود صنعت گردشگری، استملاک ملکیت‌های شخصی و حفاظت از بناهای تاریخی می‌شود. با گفته مسئولان محلی بامیان، تهیه این برنامه زمین رونق صنعت گردشگری را در افغانستان فراهم می‌کند و وضعیت حفاظت از میراث‌های جهانی بهبود خواهد یافت. نبود برنامه مشخص برای حفاظت از بناهای تاریخی در فهرست خطر جهانی یکی از نگرانی‌های عمده فرهنگیان بامیان است که پیش از این بارها هدف انتقاد آنها قرار گرفته است. فرهنگیان بامیان می‌گویند به دلیل بی‌توجهی حکومت به میراث‌های فرهنگی، بناهای تاریخی در اثر عوامل طبیعی و عدم آگاهی درباره حفاظت از آثار تاریخی هر روز بیشتر از پیش تخریب می شود. آنان امیدوار هستند که با تهیه این برنامه ضمن حفاظت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر یونسکو، دیگر آثار تاریخی که در این ولایت تا اکنون ناشناخته مانده نیز شناسایی شود. اسلم غرجستانی فعال فرهنگی بامیانی می گوید.
پلانی که برای حفظ میراث‌های فرهنگی بامیان ساخته شده قطعاً 100% مؤثره و دلیل از این که میراث‌های فرهنگی بامیان دلیل این که در معرض خطر قرار گرفته که از لیست یونسکو خارج شود دلیلش هم اینه که پلان وجود نداشته. اگر پلان برای حفظ از این میراث‌ها وجود می‌داشت در طول 18 سال قطعاً این میراث‌ها از در معرض خطر خروج از یونسکو قرار نمی‌گرفت.
برخی از کارشناسان امور گردشگری میگویند که به منظور جذب بیشتری گردشگر در این برنامه مدیریتی باید افزایش بازدید گردشگران از محلات تاریخی و درآمدزایی این محلات هم در نظر گرفته شود. در حال حاضر 8 اثر تاریخی بامیان از جمله تندیس‌های فروریخته سلسال و شهمامه در معرض خطر سازمان جهانی یونسکو قرار دارند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران و بحرین و امارات متحده عربی از عواقب عادی سازی روابط با اسرائیل هشدار داده. این دو کشور روز گذشته توافقنامه های صلح با اسرائیل را امضا کردند. مقامات ایران در برابر این انکشاف واکنش تند از خود نشان دادند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به بحرین و امارات متحده عربی از آنچه عواقب عادی ساختن روابط با اسرائیل خواند هشدار داد. حسن روحانی گفت که این دو کشور مسئول هر گونه عواقب عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواهند بود. رژیم جمهوری اسلامی ایران دولت اسرائیل را دشمن سرسخت خود می‌پندارد. رئیس جمهور ایران این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و وزیران خارجه بحرین و امارات توافقات تأسیس روابط دیپلماتیک کامل میان این کشورها را روز سه‌شنبه در قصر سفید در حضور رئیس جمهور ترامپ با هم امضا کردند. حسن روحانی در اظهارات خود که از طریق تلویزیون نشر شد در نشست شورای وزیران گفت که حاکمان برخی کشورهای مسلمان منطقه به گفته وی دین و دین را نمی فهمند و به ملت فلسطین و همزبانان عرب خود پایبند نیستند. وی بدون ذکر نام امارات و بحرین این سؤال را مطرح ساخت که عربیت کجا رفت؟ و هشدار داد که عواقب این عادی‌سازی به عهده کشورهایی است که برخلاف مقررات و امنیت منطقه این کارها را انجام می‌دهند. وزیران خارجه امارات و بحرین شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان و عبداللطیف آل زیدانی هنگام امضای توافقات با اسرائیل در قصر سفید روی اهمیت تأسیس یک دولت فلسطینی هم تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که چنین توافقات میان اسرائیل و چندین کشور عربی دیگر به شمول عربستان سعودی هم نزدیک است صورت گیرد. ترامپ گفت بعد از چندین دهه جنگ و اختلافات ما یک فجر جدید در شرق میانه را شاهدیم. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که یک دستیار آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که برخی کشورهای خلیج فارس به گفته وی به امید پوچ به دست آوردن حمایت آمریکا و اسرائیل به عروسک‌های آنها تبدیل شدند. آژانس خبررسانی تسنیم از قول علی اکبر ولایتی مشاور امور خارجی آیت الله خامنه ای گزارش داد که گفت این کشورها خانه بر روی آب بنا کرده‌اند و هزینه این اقدامات را خواهند پرداخت. از سوی دیگر رسانه‌های امارات بعد از عادی ساختن روابط با اسرائیل روز چهارشنبه گزارش دادند که دفتر دولتی سرمایه‌گذاری ابوظبی نخستین شعبه خارجی خود را در تل‌آویو افتتاح می‌کند. رسانه‌های ابوظبی گفتند که تل‌آویو در شبکه شعبه‌های بین‌المللی دفتر سرمایه‌گذاری که تأسیس آن روی دست است جایگاه نخست دارد تا با شرکت‌هایی که نیت توسعه عملیات خود را در ابوظبی دارند کمک صورت گیرد و برای حل چالش‌های جهانی مبتکران از سر جهان را با هم وصل سازد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان از تمدید ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر در این کشور استقبال کرده. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل روز چهارشنبه خبر داد که ماموریت یونما در شورای امنیت این سازمان با اتفاق آرا تمدید شد. به ارتباط آتش سوزی هفته گذشته در یک کمپ مهاجرین در یونان 6 افغان بازداشت شدند. از این جمله 4 تن دیروز در محکمه حضور یافتند. رئیس جمهور بلاروس اتهام وارد کرده که غرب با چشم پوشی از نتایج انتخابات ماه گذشته در این کشور سعی دارد به گفته او بلاروس را نابود سازد. و وکیل مدافع یک مرد افراطی راستگرا که 77 نفر را در 2011 در نروژ کشت گفته است که او خواستار رهایی مشروط شده. اکثریت جان باختگان این کشتار جمعی نوجوانان بودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم در این بخش برنامه از لابلای زندگی روزمره صحبت جالب را در رنگهای زندگی انتخاب کرده ایم.
رنگهای زندگی
خون نامتا برام بگو.
نام سعید عرفان.
سعید عرفان؟ سعید عرفان چند سال هستی؟
ما 12 ساله.
مکتب میری نمیری؟
مکتب خوش دارم خوی یک کم دمی مکتب ما زیاد گدوادی سمی استادای ما کسمی